مقاصد کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 46 شرایط عوضین قدرت بر تسلیم 23/9/77
رحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين، لأن القرار لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية. وقتی که امروز خدمت شما دوستان داریم، اولین مطلبش اینه که این که گفته شد قدرت بر تسلیم در بی شرطه، آیا قدرت واقعی شرطه یا علم به قدرت شرطه یا قدرت معلومه شرطه؟ اصد بفرمایید، چون در کتاب خالی از تسامح نیست. ببینید، یه دفعه بند قدرت بر تسلیم مبی رو به شما دارم، ولی خودم هم خبر ندارم، فکر میکنم عاجزم. این میشه قدرت واقعیه. واقعا قدرت هست، اما طرف خودش هم خبر نداره. چنانچه گاهی من فکر میکنم قدرت دارم، اما واقعا قدرت ندارم. اینو ما تعبیر میکنیم به علم به قدرت، علم به معنای جهل مرکب ها، چون علم به جهل مرکب هم اطلاق میشه. من خیال میکنم به راحتی میتونم این مستاجر رو بیرونش کنم، خونه رو تسلیم شما کنم. بعد معلوم میشه که نه بابا، اون حسابی ریشه داره و نمیشه بیرونش کرد. علم به قدرت دارم، اما قدرت ندارم. چنانچه بعضی وقتا هست که هم علم دارم هم قدرت. واقعا مثل این که من الان این کتابم رو به شما بفروشم و خب میدونم هم میتونم بهتون تسلیم کنم، واقعا هم میتونم. حالا مجددا دوستان سوال رو تکرار میکنیم، این قدرتی که گفتیم شرط در تسلیم مبی یا ثمن و الا بی باطله، آیا قدرت واقعی لازمه یا علم به قدرت یا قدرت معلومه؟ ایشون اول میگن آقا ان الشرط هی القدرت المعلومه، شرط قدرت معلومه است، بنابراین قدرت واقعی به درد نمیخوره. میدونید چرا؟ چون ما گفتیم قرار دی رو باطل میکنه. قرار به چه معنا شد؟ به معنای جهل به این که تو دست مشتری میتونم بگذارم یا نه. قدرت واقعی اگر باشه ولی من فکر میکنم عاجزم، بنابراین یا جهل دارم به تسلیم یا یقین دارم که نمیتونم تسلیم کنم، اینطوریه دیگه. یا شک دارم که میتونم یا نه، یا یقین دارم نمیتونم. خب این کفایت نمی کنه، این میشه غرض. لذا میفرماین قدرت واقعی به درد نمیخوره، بلکه باید طرف قدرت داشته باشه و علم به قدرتش هم داشته باشه تا جهل که قرار باشه در کار نباشه. اما بعدش آقایون یه فرعی رو مطرح میکنن، این که میگم مسامحه هم داره، به این خاطر میگن حالا اگر کسی موقعی که داره میفروشه فکر میکنه عالمه، به خیال این که عرض کردم میتونه مستاجر رو از خونه بیرون کنه و خونه رو تسلیم مشتری کنه، وقتی فروخت ثبت بر این که موقع فروختن قدرت نداشته، منتها لطفی که از خداوند مجددا قادر شد، آیا کفایت میکنه یا نه؟ اگر گفتیم قدرت معلومه شرطه، فرض اینه که این آدم زمان به قدرت نداشته، فقط علم به قدرت داشته، خیال میکرده قادره. اگر گفتیم علم به قدرت شرط کفایت میکنه، ایشون میگن کفایت میکنه، میگن اگر هنگام عقد عالم به قدرت بود ولی بعدن معلوم شد که اشتباه میکرده و عاجز بوده ولی لطف خدا باعث شد که مجددن قادر بشه، اشکال نداره. بله اگر بعدنم این عجزش ادامه پیدا کرد، مثال زدم، فکر میکرد میتونه مستأجر رو بیرون کنه، بعد متوجه شد که نمیتونه، بعدم واقعا نتونست، خب اینجا دیگه مسلم بی باطله. پس دوستان سیر بحث اینجور تو ذهنتون بسپارید. ایشون اول میگن قدرت معلومه شرطه، بنابراین قدرت واقعی به درد نمیخوره. بعد ادامه که میدن میفرمایه اونی که از ادامه مطلبشون استفاده میشه اینه که میزان علم به قدرته. اگر علم به قدرت باشه و بعدم قدرت بیاد کفایت میکنه، اما اونی که هنگام حق شرطه بیشتر از علم به قدرت نیست. این مطلب اول که خالی از دقت هم نیست، مخصوصا از عبارت. مطلب دوم دوستان دقت بفرمایید، این هست که آیا علم به قدرت لازمه که تا حالا میگفتیم؟ به عبارت بهتر یقین لازمه یا اطمینانم کفایت میکنه؟ خیلی وقتا آقایون افرادی که جنسی رو میفروشن اطمینان دارن به قدرت بر تسلیم، اما هیچ وقت علم 100% یقین نداره. آقا بازاری هست، یه جنسی رو از یه منطقه زدن دارن میارن، تو راه هست، ایشون در تهران، در قم، هر کجا میفروشه، به این اعتبار که جنس میرسه تسلیم مشتری میکنه، به مشتری هم میگه آقا جنس آخر هفته انشاءالله میاد. بله؟ خب واقعا اطمینان هست که یقین 100% میاد. خب شاید ماشین تصادف کنه، هر ذره از این جنس یه جایی از جاده بره. البته خب احتمال تصادف میدونید، احتمال از بین رفتن احتمال ضعیفی در مقابل احتمال سلامت. اینو میگن آقا این اطمینان. اطمینان وثوق که گاهی هم ازش تعبیر میکنن به علم. حواستون باشه تو بعضی از کلمات علما یه فرقی بین علم و یقین هست، توجه میکنید؟ اگه به این نکته توجه نکنید اینجا عبارت حل نمیشه. علم رو به اطمینانم میگن، گاهی بهش میگن علم عرفی، توجه میکنید؟ علم عرفی، اطمینان، وثوق. اما یقین اگر گفتن، یقین یعنی 100% که هیچ شائبه خلافی درش نره، یک ذره احتمال خلاف نره، اینو بهش میگن یقین. حالا آقا ما در بحث قدرت بر تسلیم علم به قدرت نیاز داریم به معنای وسیعش که شامل اطمینان و وثوق هم بشه، یا یقین نیاز داریم، یا نه علم نیاز داریم به معنای وثوق و اطمینان، نه یقین، ظنم کفایت میکنه. ایشون میگن یکیش که کفایت نمیکنه، یکیش هم لازم نیست، قهرن اونی که باقی میمونه. کدومشه که به درد نمیخوره بین این ستا؟ ظن. کدومشه که لازم نیست؟ یقین. قهرن باقی میمونه؟ وثوق و اطمینان. ایشون حد وسط رو میگیرن، میگن همین که فروشنده اطمینان داره به این که قدرت بر تسلیم مبی داره، خریدارم قدرت اطمینان داره به این که قدرت بر تسلیم ثمن داره، کفایت میکنه. خب آقایون اینم مطلب دوم پیشتون باشه تا بعد پیاده کنیم. و اما مطلب سوم که البته این طولانیه، از عمده بحث امروزمونم همین مطلب سومه که باید دقت بفرمایید. حالا یه مقدارش از خارج میگم پیاده میکنیم تا برسیم به ادامه مطلب. آقایون ما خب صحبت در مورد قدرت بر تسلیم خب زیاد کردیم دیگه، دیدید دیگه فروع زیادی هم مطرح شد. اما نکته ای که هست اینه که اگر یک جا عاقد همون مالک باشه، خب این بحثی که ما کردیم راحت پیاده میشه. همون آقایی که مالکه ها فروشنده هم هست، همون آقایی که مالک هست خریدارم خودش، درست شد؟ یکی میگه این فروشنده باید قادر بر تسلیم باشه، خریدار باید قادر بر تسلیم ثمن باشه. میدونی اینا دوستان مثالی که میزنیم همش مثالی که دو طرف مالکن، ولی دوستان میدونید همیشه عاقد الزاماً مالک نیست. بله بعضی وقتا عاقد غیر مالکه، حالا یا فضولیه یا وکیله، آقای وکیله که اجناس فلانی رو بفروشه، یه نفر یه موکل این آقا رو وکیل کرده گفته اجناس من رو بفروش. لذا آقا این یه بابی اینجا باز میشه، این قدرت بر تسلیم در اونجایی که عاقد و مالک دو نفر باشن چی میشه؟ مثال روندش تا حالا همین بود که هی میگفتیم فروشنده باید قادر باشه، خریدار باید قادر باشه. خب بله اگه مالکم باشه همینه، اما همیشه که اینجور نیست. بسیاری از این مغازه ها شما برید میبینید این کارگره، یه کسی توی این مغازه وکالت داره، داره جنس میفروشه، و الا هم مغازه مال کس دیگه است و هم اجناس مال کس دیگه است. این تاکسی ها خیلی سوار که میشی بعد معلوم میشه مال خودش نیست تاکسی، یه نفر خریده، این آقا وکیل از طرف اون صاحب وسیله. اجمالا این مسائل زیاد پیش میاد که در اینجور جاها چطور. ایشون میگن آقا حالا اول بحث وکالتشو بحث کنیم. اگر فرض کنید فروشنده وکیل از طرف مالک، یه نفر وکیله که کتاب مکاتب مرا به شما یا به دیگری بفروشه، درست؟ اگر آقایون یک قصه فرمایید اینو دیگه، یعنی سوال کنم باید پاسخشو بدید، یه مسئله نیست که نشه جواب داد. آقا اگر کسی وکیله که از طرف مثلا بنده این کتابو بفروشه، فقط هم وکالت در فروش داره ها، و الا وکالت در این که ثمن و تحویل بگیره مثمن و تحویل بده نیست، چون وکالت محدودش باید معلوم باشه. وکالت فقط در خواندن صیغه، وکالت در لوازم بعدی، اینا فرق میکنه. چنانچه گاهی وقتا طرف وکیل هست در خواندن صیغه، وکیل هم هست جنس و تحویل بده، اما وکیل که پولو بگیره نیست. الان تو مسائل قانون کشور خودمون هم اینه، اگه یه نفر وکیل شد به صرف این که شما وکیلی بفروشی نمیتونه ثمن مثمن و تحویل بده، نمیتونه ثمن و تحویل بگیره، چون میگن وکالت در اجراء صیغه غیر از وکالت در اون لوازم بعدیشه. خب آقا از شما سوال میکنم، اگر یه نفر فقط وکالت در مجرد خوندن صیغه رو داره، قدرت او بر تسلیم مری مثلا تو مثالی که داشتیم شرط یا شرط نیست؟ بله خب معلومه شرط نیست، چون این فقط در مجرد صیغه است دیگه. اما اگر وکالت داشته باشه هم در صیغه هم در نقل و انتقال، مثل که شخصی اموالش رو سپرده بهشون، گفته آقا اینا رو بفروش و پولش رو بگیر و ردیف کن بریز به این حساب، این میشه وکیل تام. آقا قدرت در اینجا اگر قدرت داشته باشه، اولا قدرتش لازمه یا نه؟ بله خب شکی نیست قدرتش لازمه، کفایت هم میکنه، یعنی ما دی کار به موکل نداریم. خب اصلا موکل ممکنه خارج از کشور باشه، ممکنه در یه قاره دیگری باشه، ما با این وکیل سرکار داریم، توجه میکنید؟ لذا اگر این قدرت داشته باشه قدرتش کفایت میکنه، قدرتش لازمه. فقط یه چیز هست، یه چیز هست که این یه کمی معطلمون میکنه، آیا اگر خود مالکم قدرت داشته باشه و وکیل قدرت، این همش دیگه بی خود بود، اگر مالک قدرت داشته باشه موکل و وکیل نداشته باشه این کفایت میکنه یا نه؟ به عبارت دیگه این که میگیم اگه وکیل قدرت داره کافیه، قدرت او هم لازمه، یعنی فقط قدرت او باید باشه، قدرت موکل کافی نیست، یا نه قدرت موکلم در کنار قدرت وکیل کافیه. همانطور که وکیل کافیه، قدرت موکلم کافیه. مثلا حالا یه مثال بزنیم که خوب حل بشه. فرض کنید یه آقایی یه شخصی رو داخل کشور وکیل کرده که شما املاک منو بفروش و پولشو بریز به فلان حساب در فلان کشور خارجی، من اونجا هستم. خب حالا یه آقایی میاد از این وکیل، خب یه جنسی میخره، بعدم مراحل قانونیش هم طی میشه، خب وکیل فرض کنید وکالت تام گرفته و جنس رو منتقل میکنه، پول از این آقا میگیره میریزه به حساب موکلش، خب این که بحثی نداره. بله این نمال کلام میدونید کجا؟ اونجایی که وکیل قدرت نداره. مثلا فرض کنید وکالتش وکالتی نیست که دادگاه یا قانون کشور ما قبول کنه، بعد معلوم بشه که مثلا وکالت کتبی میخواسته و این آقا وکالت کتبی نداره. پس آقای وکیلی که بنده یا شما ازش جنس رو خریدیم ثبته که قدرت بر تسلیم نداره، ولی موکل قدرت داره. کافی موکل آقا هواپیما سوار بشه سریع بیاد جنس رو مثلا تحویل بده بره. موکل قدرت بر تسلیم داره اما وکیل نداره. اگر وکیل داشت گفتیم اعترف به الاجنب والاناسی که کفایت میکنه. حالا که وکیل ثبت قدرت نداره ولی موکل به جاش قدرت داره، آیا قدرت موکل کافیه یا کافی نیست؟ فکر کنم انتظار، یعنی پیشبینی بکنید که ایشون چی جواب خواهد داد. ایشون میفرماید قدرت او هم، بگید آقا قدرت او هم کافیه، برای اینکه به هر حال ما قدرت بر تسلیم رو میخوایم. حالا وکیل قدرت داشته باشه، اگر وکیل داشته باشه میگید کافیه، خب اگه مالک داشته باشه، موکل داشته باشه، اونم کافیه. اما اینا رو گفتیم آقایون، مرحوم بحرالعلوم صاحب مثابی فرموده قدرت موکل کافیه به شرطی که مشتری حاضر باشه که از او جنس رو بگیره، به شرطی که مالکم حاضر باشه که مشتری به او مراجعه کنه. و الا اگر مشتری بگه آقا من فکر میکردم مالک خود این آقا، یا فکر میکردم این آقا قدرت داره، حالا که قدرت نداره من نمیخوام جنس از اون آقا تسلیم کنم و بگیرم، یا مالک که از خارج از کشور اومد میگه آقا من تو رو نمیشناسم، حالا میخواد دبه در بیاره یا هرچه، راضی نیست که مشتری به اون مراجعه کنه، خب این باطله. وکیل که قدرت نداره، بفرمایید موکلم که حاضر نیست مشتری به اون مراجعه کنه، بنابراین اینجا مشکل پیدا میشه. حالا البته مطالب بیشتره، اون چون مثلا بعد مرحله بعد توضیح بدیم، حالا اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. دقت بفرمایید. ثم ان الشرط هي القدره المعلومه للمتبايعين، آنچه که شرط قدرت معلومه، اینجور که ما دوستان توضیح دادیم، یعنی باید قدرت باشه، باید معلومم باشه. البته مرحوم شیخ آقایون اینم بگم، منظورش از این قدرت معلومه یعنی همون علم به قدرت، چون خط بعدش میگه علم به قدرت کفایت میکنه. الان که میگه قدرت معلومه شرطه، بیشتر میخواد اینو بگه، میخواد بگه قدرت واقعی به درد نمیخوره. لأن القرره لا یندفع به مجرد القدرت الواقعیت. قرض حتما توجه، قرض یعنی جهل دیگه، جهل به مجرد قدرت واقعی که برطرف نمیشه. آقا فرض کنید بنده واقعا قدرت دارم که این مکاسبم رو به شما بدم، ولی موقع فروختن خودم هم شک دارم، یا از این بدتر فکر میکنم نمیتونم به شما تسلیم کنم، این قدرت واقعی هست اما علم به قدرت نیست، این کفایت نمی کنه، این جهل هست. نه النبی ان به القرار اینجا رو شامل میشه. البته ولو با ما یعتقد و تمکن، اگر بفروشه چیزی رو که فکر میکنه میتونه تسلیم کنه، فتبین عجزه فی زمان البیع و تجددها بعد ذلک، ثابت بشه که عاجز بوده در زمان بیع و بعد قدرت پیدا کرده، تجدد قدرت یعنی قدرت پیدا کرده بعد از فروختن. صحه اینجا صحیح. ببینید از این عبارت در میاریم که قدرت واقعی شرط نیست، قدرت و علم هم شرط نیست، آنچه میزانه در نهایت بفرمایید علم به قدرت، این کفایت میکنه، مطابق به شرطی که بعد قدرت هم بیاد. اما ولو لم تتجدد، اگر قدرت تا آخر پیدا نشه معلومه دیگه بطله، برای اینکه به هر حال باید یه زمانی تسلیم کنه دیگه و ایشون هیچ وقت نمیتونه تسلیم کنه. ول معتبر و ول وسوق، مطلب دوم، آنچه که میزان وسوقه. حالا یه دفعه کسی آقا اصطلاح رو ندونه بگه شما که گفتید علم، وسوق یعنی اطمینان، اطمینان غیر از علمه. خب ما توضیح دادیم که علم در اصطلاح آقایون خیلی وقتا به اطمینانم اطلاق میشه، اصطلاحا میگنش علم عرفی. بنابراین فلا یکفی مطلق الظن ولا یعتبر الیقین، از اون طرف ظن کفایت نمی کنه، از طرفی یقینم معتبر نیست، یقین به علم 100% میده. خب اینجا آقایون یه نقطه بگذارید. و اما مطلب سوم، ثم لا اشکال فی اعتبار قدرت العاقد اذا کان مالکا، اشکالی نیست در این که معتبر از قدرت عاقد اگه مالک هم همون عاقد باشه. اکثر آقای ما تا حالا هرچی میخوندیم هی میگفتیم فروشنده قدرت داشته باشه، خریدار قدرت داشته باشه، همون جاهای اکثر رو حساب کردیم که عاقد و مالک یک. لا ما اذا کان وکیلن، اما اگر وکیل باشه چی؟ حالا دوستان دیگه وکیل دو رقم داریم، اینها به این شکل ما از خارج گفتیم ولی از عبارت حالا بکشید بیرون. نه در وقتی که وکیل باشه در مجرد عقل، یادداشت کنید در اینجا دیگه قدرت عاقد شرط نیست، وکیل که فقط میخواد صیغه رو بخونه، نه قدرتش شرط آقا نه علم به قدرت، هیچ کدام شرط نیست. لذا میگن فإنه لا عبرت به قدرته کما لا عبرت به علمه، نه قدرت شرطی نه علم به قدرت. آقا بعد وقتا میگیم قدرت شرطیست اما باید اعتقاد به قدرت باشه، میگه نه، حتی اگر معتقدم است که عاجزه، برای اینکه فرض اینه که وکیل در مجرد صیغه است دیگه، بله کسی وکیل در مجرد صیغه است علم میخواد چکان، قدرت میخواد چکان. و اما لوکان وکیلن فل بی و لوازمه، اگر همه کاره است وکیل در بی و لوازم بی که همون تسلیم و تسلم باشه، قبض و اقباض باشه، به طوری که یعد الموکل اجنبی هن ان حاضر المعامله، اصلا موکل آقا نیستش. مثال که زدیم مثال خوبی بود، اصلا خارج از کشوره، ما اصلا نمیدونیم کی هست کی نیست، اینقدر اجنبیه. میخوان فلا اشکال فی کفایت قدرته، خب شکی نیست که اینجا اگر وکیل قدرت داشته باشه کفایت میکنه، همه کارا رو وکیل میکنه. اما نکته که هست این آقایون، آیا یکی گفتیم قدرت موکل کفایت میکنه و لازمه، قدرت موکل به درد نمیخوره فقط قدرت وکیل به درد میخوره، یا نه اگه موکل قدرت داشته باشه کفایت میکنه؟ دوستان برای که مثالش رو متوجه باشید چجور گفتیم، گفتیم فرض کنید طرف موکله، بله وکالت گرفته که اجناس فلانی که خارج از کشوره بیفروشه، فکرم میکنه قدرت داره، بعد که مراحل قانونیش طی میشه معلوم میشه که طبق قانون مثلا این آقا قدرت بر تسلیم نداره، این ملک یک گیری داره که باید خود مالک بیاد و تسلیم کنه، یا وکالت این آقا رو تمامش کنه از نظر قانون تا ایشون بتونه تسلیم کنه به مشتری. خلاصه معلوم شد که وکیل قدرت نداره، میخواد سند رو منتقل کنه، محضر قبول نمی کنه، میگه باید مالک باشه به نام علتی مثلا. خب حالا کاری نداره، یه تماس میگیرن با مالک، مالک فردا صبح خودشو حاضر میکنه. پس مالک قدرت داره، وکیل قدرت نداره. اینجا چی؟ میفهمان که وحل یکفی قدرت الموکل. آیا قدرت موکل کافیه؟ دوستان حواستون باشه، نه یعنی قدرت موکل و قدرت وکیل، دیگه وکیل عاجزه. با فرض این که وکیل عاجزه، قدرت موکل که مالک باشه کفایت میکنه. از ظاهر و نعم، ظاهر اینه که کفایت میکنه، چه اشکال داره؟ خب اون میاد منتقل میکنه. حالا دوستان اینجا یه نکته کوچولو ببینید، این که گفتیم قدرت موکل کافیه، خب یه دفعه مشتری که خبر داره از عجز وکیل، اینجور فرض کنید مشتری خبر داره از عجز وکیل، چنانچه خبر داره از قدرت موکل، ایشون الان فرضش اینه، اون مشتری فرض کنید که میدونه وکیل عاجزه و میدوند که موکل عاجز نیست، میگن این اشکال، این صورت مسلمش اینه، از ظاهر و نعم اگر مشتری عالم است به قدرت موکل، چنانچه عالم است به عجز وکیل. میدونید چرا این شرط رو میکنیم؟ برای اینکه میخوایم بگیم مشتری جاهل به تسلیم نبوده، مشتری جاهل به تسلم نبوده. چون کسی که میداند وکیل عاجزه، از طرفی هم میداند موکل قادره، بنابراین اطمینان داره که به هر حال جنس به دستش بفرمایید میرسد. میگه اگر وکیل عاجزه، موکل که قدرت داره، صدا دیگه جهلی نداره مشتری، نسبت به مشتری قرار نیست، بنابراین در این صورت درست. حالا میخوام تمرین کنیم آقای مقداری ها، نگاه به کتاب نکنید. دوستان اگر مشتری نمیداند که موکل قدرت دارد یا ندارد، جهل داره نسبت به قدرت موکل، در چه صورت میتونیم درست کنیم این بیرا؟ در صورتی که از رو اشتباه هم که شده، که فرض اینه که داره اشتباه میکنه، از رو اشتباه هم که شده فکر میکنه وکیل قدرت داره، حواس کردید؟ اگر فکر میکنه وکیل قدرت داره، در فرض که ندونه موکل قدرت داره یا نه، مهم نیست، اصلا بدونه که وکیل موکل قدرت نداره، چون طرف خودشو وکیل میدونه و به خیال خودش وکیل قدرت داره، دیگه مشتری قراری نسبت به او نیست. لذا دقتی که شیخ داره، ببینید میگه اگر مشتری عالم است به عجز وکیل، باید عالم باشه به قدرت موکل، ولی اگر مشتری عالم نیست به عجز وکیل، فکر میکند وکیل قدرت دارد، اینجا دیگه علمش به قدرت موکل شرط نیست، چون به اعتقاد خودش وکیل قدرت داره. کسی که معتقده وکیل قدرت داره، دیگه قرار و جهل که نسبت به او صادق نیست که، بله جهل نسبت به او صادق نیست، همین مقدار علم کفایت میکنه، ولو علم جهل مرکب باشه. از کردم اینجا علم که میگیم جهل مرکب هم میگیره، ولی بگیره اشکال نداره. حالا عبارت نگاه کن، خاصیت اضافه کنید، بدون قدرت وکیل آیا کفایت میکنه؟ از ظاهر و نعم، ظاهر اینکه کفایت میکنه، البته با علم مشتری به ذالک، یعنی به قدرت موکل. اگر عالم باشد مشتری که موکل قادره، اذا علم به عجز العاقد، اگر میداند عجز عاقد را که وکیله، اما فئن اعتقد قدرته، اگر معتقد هست به قدرت عاقد، لم یشترد علمه بذالک، شرط نیست علم مشتری به قدرت موکل، چون علم به قدرت وکیل که داره، ولو اشتباه میکنه ها، همون کفایت میکنه. خب یه سوال از شما بکنم دوستان. بنابراین نظر شیخ این شد که قدرت وکیل شکایت میکنه اونجایی که در همه امور وکیله، چنانچه قدرت موکلم بفرمایید شکایت میکنه. و ربما قید الحکم بالکفایه، عبارت دقت کنید، بعضی از علما مرحوم بحر العلوم مقید کردن حکم به کفایت را. بپرسم از شما آقایون، کدوم کفایت؟ کفایت قدرت موکل. فقط گفتن حکم به کفایت قدرت موکل مقید است به اونجایی که راضی باشد مشتری به تسلیم موکل، یعنی مشتری حاضر باشه که از موکل بگیره. دوستان بعضی وقتا هست اگر بدون طرفش موکل هست میگه من نمیخوام این جنس رو، این طوریه دیا، میگه اگر بدون باید به اون مراجعه کنه میگه اصلا من نمیخوام، اصلا نمیخوام به اون مراجعه کنم، حاضر نمیشه که جنسی از موکل بگیره. میگه بله وکیلش آدم خوبیه، من وکیلش آدم منطقی میدونم، ولی اگر بفهمه که وکیل عاجزه ولی موکل قدرت داره، حاضر نیست که از موکل جنس رو تسلیم کنه. البته تسلم اینه که به این معنی که موکل تسلیم کنه و ایشون تسلم کنه، اینا دیگه قبلا گفتیم دیگه، راضی باشه مشتری به تسلیم موکل، از اون طرف راضی هم باشه موکل که همون مالکه باشه به رجوع مشتری بر او. و الا آقا اگر از این بر مشتری میگه من مالک رو قبول ندارم، از اون برم مالک میگه من این مشتری رو بفرمایید میگه من اصلا اینو نمیشناسم، من اینو قبول ندارم، و اینجا ما چطور بگیم قدرت مالک کافیه، قدرت موکل کافیه؟ نه خیر، اینجا کافی نیست. پس خلاصه آقایون، از این بعد باید مشتری راضی باشه به موکل مراجعه کنه، از اون برم موکل حاضر باشه که جواب مشتری رو بده. در این صورت اگر عجز وکیل ثابت شد و قدرت موکل اشکال نداره. این آقا حرف کی؟ حرف مرحوم بحر العلوم. حال دوستان یکی بذارید اون این قیده، این یکو که میگم بذارید بعد کمکمون میکنید تو مطلب بعد، یعنی شما تا یه دو یا یه سه یه چهار یه پنج هم بعدش هی میگم بذارید اینا رو که بعد معلوم میشه چه کارش داریم. ببینید آقایون، مطلب ما تا اینجا تمام شد. بذار یه نقطه بگذارید و مطلب رو تمام شده حساب کنید. ما گفتیم قدرت وکیل کافیه، قدرت موکل هم کافیه، بحر العلوم هم فرمود قدرت وکیل کافیه، قدرت موکل کافیه، اما ایشون فقط بفرمایید فقط دو تا شرط گذاشت: مشتری راضی باشه که او مراجعه کنه، مالک هم راضی باشه که مشتری رو بپذیره. خب این تمام شد. حالا دوستان باز برید تو بحث فضولی. من فکر کنم مرحوم شیخ اینقدر این بحث فضولی رو هی به مناسبت اشاره کنه دیگه، دوستانم که نخوندن جای ناراحتی نباشه دیگه، هی تدریجاً این تکتیکش داره خونده میشه. ببینید آقایون، یه کمی هم سریع بگیم که از این مطلب چیزی نمونه. میدونید که در بیع فضولی بحث مفصلی هست که بیع باطل یا صحیحه. مشهور علما قائلن به صحت فضولی، یک اقلیتی هم قائلن به بطلان فضولی. مرحوم بحر العلوم نمیدونم الان نظرش صحت فضولیه یا بطلان، ولی تو بحث امروز منا که داریم ازش نقل میکنیم، از کسانی است که داره از زبان قائلین به بطلان حرف میزنه. میگه آقا از این حرفی که من الان زدم، ایشون چه حرفی زد الان خوندیم، که اگر جایی عاقد قدرت نداشت وکیل ولی مالک اصلی قدرت داشت، به این شرط درسته که مشتری راضی باشد به او مراجعه کنه، او هم راضی باشه مشتری رو بپذیره. معلوم شد؟ ایشون میگه از این حرفی که من زدم میتونید استفاده کنید برای رجحان بطلان فضولی و صحت. شما خواهد میگه از این هم شما میتونید استفاده کنه، هر که طرفدار بطلانه به گوش باشه که میتونه از این حرف استفاده کنه. خب حالا دوستان چطور این حرف اینجاییشون میتونه دلیل بشه بر بطلان فضولی؟ بیان رو دقت کنید. میگه ببینید آخر فضولی فرض اینه که عاقل که قدرت نداره، عاقل همون فضولیه، داره بیخبر از مالک جنس رو میفروشه. بنابراین عاقد ما مثل عاقد اینجا که از اینجا دیگه فضولی نیست، اینجا وکیله، اینجا وکیله، ولی خب فضولی که وکیل هم نیست. پس عاقد ما در فضولی مثل عاقد اینجا قدرت نداره. در فضولی اینا تو کتاب نیست، صحباتون باشه، در فضولی مالک اصلی قدرت داره. البته چنانچه اینجا هم موکل چه مالک قدرت داره. اما سوال میکنم در فضولی آقا چه مالک قدرت پیدا میکنه؟ البته این سوال خوب جالب نبود، چه مالک اصلا از بی خبر میشه و قدرتش اثر داره؟ بله؟ بعد از اجازه دیگه، و الا قبل از اجازه که اصلا خبر نداره بی شده جنسش، هنوز بهش نگفتن. حالا در پس که قدرت هم داشته، قدرتش که اثر نداره که. قدرت انسان بعد از عقل اثر داره، ولی قبل از عقل انسان قادر باشه نباشه ثم مازا. آقا قدرتی که مالک داره مال بعد از عقل، مال بعد از اجازه هست. خب حالا اومدیم بعد از اجازه قدرت پیدا کرد مالک، دقت کنید، آیا بناء مشتری بر تسلیم جنس از دست مالک بود؟ یک، آیا بناء مالک بر این بود که مشتری به او مراجعه کنه؟ بله، اگر مشتری همچون بنایی داشته باشه که بره سراغ مالک، مالک هم بنایی داشته باشه که مشتری رو قبول کنه، خب راه باز میشه برای فضولی. اما آقایونی که میگن فضولی صحیحه که این شرط ها رو نمی کنن که، اصلا اصلا مالک خبر بفرمایید خبر نداره، خیلی وقتا مشتری هم خبر نداره. اصلا معمولا فضولی که نمیاد به مشتری بگه آقا این جنس فضولیه میخوای بدمت یا نه، خیلی وقتا وانمود میکنه که خودم مالکم تا مشتری بخره. بنابراین آقا چون همچون بنایی نیست و ما این بنا رو شرط میدونیم، اونجا هم قائل به بطلان میشه. بعد میگه از یه نکات ریزی هست رو عبارت پیاده میکنیم نکته مهمش. یه نفر میگه جناب بحرالعلوم، فضولی که این کار رو میکنه، حالا دیگه پیاز آقاش از ماست، آدم دیوانه ای که نیست که، قاعدتا آدم عاقلیه. کسی جنس مردم رو میفروشه که این امید رو داره که میتواند مالک را بفرمایید راضی کنه. آخه دوستان به یه فضولی ما فکر میکنیم که مثلا یه نفر ایرانی ظرف سلطان هندو بفروشه، این میشه فضولی. میگیم اصلا میگه فضولی تو عالم هم واقع میشه. اما دوستان خیلی از معاملات دقت کنید فضولی. خانمه مثلا تو منزل داره کار میکنه، یه دفعه که میاد سمساری میاد یه جنسی که مال شوهرش میفروشه، بعد زور شوهرش میاد میگه این جنسو فروختم، میگه خب خوب کرد. و این فضولی دیگه، فضولی که لازم نیست حقش غریبه باشن که. گاهی آقای یه چیزی مال خانمش میفروشه، گاهی پدری پسری مادری فرزندی برادری برادری، اینا معاملاتی است که میگه میدونم راضیه، به خودم قبلا یه اشاره کرده، حالا یه دفعه اسمش داده وکیلش کرده، اون فضولی نیست. اما اگه همینطور گفته آقا این کس پیداشه من حاضرام بفروشم، چقدر حاضری؟ 5 میلیون. و بعد این او بر میشه یه مشتری پیدا میشه، این آقا میفروشه به او، قرارداد هم میبندم، بعد وکیلش میاره میگه امضا کن. ما از کنم فضولی آقا مورد زیاد داره. آقا گاهی وقتا هست که انسان میدونه میتونه مالک رو راضی کنه، اگر اطمینان داره که راضی میتونه بکنه، در واقع فضولی قدرت بر تسلیم بفرمایید داره، مثلا با واسطه مالک رو راضی میکنه، مالک هم جنس رو تسلیم میکنه. ایشون میفرماید که آقا اینم به درد نمیخوره. اولا حالا این ثانیه نیشونه من میارم، اولا مگر آقایونه که میگن فضولی صحیحه فقط همین مورد رو میگن؟ یعنی جایی که فضولی قدرت داره، جایی هم که این اطمینان رو نداره فضولی، آقایون میگن به یه فضولی صحیحه. به علاوه اگر همچون قدرتی داره، این دیگه ما فضولیش نمیدونیم، آدمی که اطمینان داره میتونه رفیقش رو راضی کنه، اینو ما فضولی نمیدونیم. این میشه پدر جد حس. و اگه یه اذنی بده دیگه فضولی نمیدونید. بگه آقا شما اجازه دارید، اذن داری این جنس منو بفروشید. خب اگر یقین داریم، اطمینان داریم که میتونیم راضیش کنیم، اینم حکم اذن داره. اینم آقایون چی؟ جواب دوم. مرحوم شیخ مثل اینکه ایشونم آخر درس ها بوده، میگن آقا در اون مبنا و در اون بنا و در اون اعتراض و در اون جواب اول و در اون جواب دوم نظر تدبر بکن میفهمی. حالا من اگر فرصت کردم عرض میکنم، نشد آدرس میدم مراجعه کنید که دیگه این بحث چیزیش نمونه. و ربما قید الحکم بالکفا قید الحکم بالکفا به ما ازارت یا المشتری به تسلیم الموکل و رضی المالک به رضوع المشتری علی. اینه که آقای فوضی داریم و فرع علی ذلک. آقایون یه دو بذارید رو فرع. متفرع کرده در این مطلب، در مطلب اول که شماره یک گذاشتی دا، متفرع کرده در این مطلب رجحان حکم به بطلان در فضولی، یعنی رجحان در صحت. اگر بگیم فضولی باطله بهتر از اینه که بگیم صحیحه. چرا؟ لأن تسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکن قبل الاجازه. بله؟ بالعاقد؟ بله، مثلا نیست. فرموده تسلیمی که معتبر است عاقد داشته باشه، همون موضوع قدرت بر تصمیمه، این که ممکن نیست قبل از اجازه در فضولی. آقا فرض اینه که طرف فضولیه، قدرت نداره. اگه خب ممکنه جنس دستش باشه ها، چون جوابش اینه که اگه دستش هم باشه شرعا قدرت بر تصمیم نداره. خب برای اینکه عاقد قبل از اجازه که قدرت نداره، و قدرت المالک در فضولی اگر مال قدرت داره، انما تو اثر لو بنی العقد علیها، اگر عقد با توجه به قدرت مالک بسته بشه، و حصل ترازی به ها حال البی، رضایت به قدرت مالک حال بی باشه. آقا رضایت به قدرت مالک یعنی مثلا مشتری بدون این فضولیه، و بدونه اگر فضولی قدرت ندارد اما خود مالک قدرت داره، و قبولم داشته باشه که جنس از مالک بگیره، همون حرفی که زده، مالک هم قبول داشته باشه که اگر مشتری بهش مراجعه کرد جنس را بهش بده. اینا باید همش باشه تا بگیم فضولی صحیحه. بله. لأن بیع المعزون لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقا بل مع شرط المذکور. برای اینکه بیع کسی که اذن داره، البته این دوستان در ما نحن فی که بیع فضولی بیع المعزون نیستا، برای یعنی بیع فضولی یعنی بیع کسی که اذن هم نداره، اما ایشون دوستان میخواد یه حرف بالاتری بزنه، بگه جایی هم که یک نفر که معزونه، مثل وکیل، وکیل میشه معزون، جایی هم که یه نفر که معزونه میفروشه به شرطی صحیحه، همون حرف بالا، که مشتری حاضر باشد از مالک بگیره، مالک هم حاضر باشه مشتری رو تحویل بگیره. برای اینکه بیع معزون مثل بیع وکیل کفایت نمیکنه درش قدرت عازن مطلق قدرت مالک، بلکه با این شرطی که ذکر شد. کدوم شرط؟ همون شرطی که بالا گفتیم، مشتری حاضر باشه از عازن بگیره، عازن هم حاضر باشه مشتری رو تحویل بگیره، و هو غیر متحقق فی الفضولی، و این شرط در فضولی است. اصلا آقا مالک خبر نداره، مشتری که بتا خبر نداشته باشه. ول بنا علی القدرت الواقعیت باطلان، قدرت واقعی هم که به درد نمیخوره بگید آقا واقعا که مالک قدرت داره، اذ الشرط هی القدرت المعلومه دون دونال واقعی، که این نظر شیخ هم همینه. الا انقال والحاصل ان القدرت قبل الاجازه لم توجد، قبل از اجازه که قدرت نیست. چطور دوستان قدرت نیست قبل از اجازه؟ چون عاقد که نداره، مالک هم که اصلا خبر نداره. و بعدها ان وجدت لم تن بعدش هم اگر باشه تازه، چون بعضی وقتا مالک هم قدرت نداره. حالا در فرض که مالک قدرت داشته به درد نمیخوره، چون باید عقل بنابر قدرت بسته بشه. اینو لم تنفع علتشو داشته باشید. این قدرت بعدی که عقل در اساس او بسته نشده به درد نمیخوره. ثم قال، بعد گفته که لا یقال انه قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک. کسی اشکال نکنه، کسی اعتراض نکنه، آقایون رو لایقال یک سه بگذارید. گفته نشه که گاهی حاصل میشه اطمینان برای فضولی به این که میتواند مالک راضی کنه و انه لا یخرج عن رأیه، و این که مالک خارج نمیشه از رأی فضولی. حالا ضمیر اینجور میتونید برگردونید، یعنی خلاصه رأی فضولی نظر فضولی رو تأمین میکنه، تعبیر فارسیش اینه. و این که مالک خارج رد نمیکنه رأی فضولی را، خارج نیست از رأی فضولی، خلاصه هرچی فضولی بگه قبول میکنه. اینطوری فیتحقق له بذلک القدرت علی التسلیم حال العقل، پس محقق میشه برای فضولی با این قدرتی که داره که میتونه مالک رو راضی کنه قدرت بر تسلیم حال العقل. خلاصه آقا اگر قدرت بی واسطه نداره، قدرت با واسطه داره. درسته الان نمیتونه جنسو بده، اما میتونه مالک رو راضی کنه، مالک جنسو میده. ایشون میگه این به درد نمیخوره. چرا؟ لعنه هاذ الفضل، این اشکال اولشه، یه چهار بذارید رو لعنه، چهار. لعنه هاذ الفضل یخرج الفضولی عن کونهی فضولی، یا چون در این صورت دیگه عقد فضولی فضولی نیست. لمصاحبت الاذن للبائع للبی، چون اذن بی همراه خودش داره، وقتی میدونیم میتونه مالک راضی کنه این میشه اذن. غایت الام حصوله بالفحوا و شاد، نهایت چیزی که هست که این اذن لفظی نبوده، اذن فحوا بوده. اذن فحوا خودش میگه یعنی قرینه حالیه. ببینید آقا بعضی وقتا انسان مالک بهش میگه برو این جنس منو بفروش، این میشه چی؟ این میشه اذن قولی، اذن سری. یه دفعه میاد تو بنگاه میگه فلانی اگه یه نفر پیدا میشد خونه منو میخرید خیلی خوب بود، من حاضرم تا 5 میلیون منزلم رو بفروشم اگه وقتت پیدا شد، خیلی من دلم میخواد. حالا هی میخوام به اذن نشه، و ایشون این بر میره آقا یک پیدا میشه، آقا این دیگه کمتر از میگه بگه آقا اذنت دادم خونم بفروشیم. اینو بهش میگن فحوا، اینو میگن شاهد الحال. حالا اینجا یقین داریم بهش بگیم قبول میکنه یا اطمینان داریم. و هما من انواع الاذن، هما یعنی چه دوستان؟ فحوا که یه قرینه باشه، یا شاهد الحال قرینه حالیه. این دو تا رو دوستان میخواد فرق بذاری، شاهد الحال همین قرینه حالیه، فحوا مثل اولویت. اگه بگیم منظورشون از فحوا اولویته، مثل که یه چیزی گفته که ما میدونیم، مثلا اینطور میگه ها، میگه هر که حاضر باشه خونه منو بفروشه دستش درد نکنه. این عامه، این اذن خاصیست، اما به طریق اولا اگه رفیقش بفروشه حاضره، اینو بگیم فحوا. و هما من انواع الاذن فلا تکون فضولیان ولا یتوقف صحت علی الاجازه، لذا این اجازه بعدی هم نمیخواد. حالا ولو سلمنا بقاءه علی الصفت، اگر قبول کنیم که این بیت باقیش در این صفت، حالا خیر بده نمیدونم چه احساس، این سلمنا بقاءه علی الصفت یعنی سلمنا کونه فضولیا. خب این عبارت وقتی میشه اینجور، آقا چه اینجور بیاریم؟ ولو سلمنا کونه فضولیا، اگه قبول کنیم که این صفت فضولی داره، فمعلوم ان القائلین بصحت الفضولی، میگه واقعا علما فضولی که میگن صحیح، این صورت رو میگن لا یکسرون الحکم علی هذا الفرد، حکم منحصر به این فرد نمی کنن، یاد داشت کنید، بلکه جاهایی هم که فضولی اطمینان ندارد، بلکه جاهایی هم که فضولی اطمینان ندارد میگن به این صحیحه. آقایون ولو سلمنا فمعلومان، یه پنج هم بذارید رو فمعلومان، یه پنج. حالا ایشون میگه که وفی ما ذکره من مبنا مسئله الفضولی ثم فی تفریع الفضولی ثم فی الاعتراض الذی ذکره ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا تأملا بل نظرا.
اما اون شما یکی گذشته راجع به فساد مبنا عرضی که نسبت به فرمایش ایشون هست این هست که ایشون آنطوری که از عبارتی که مرحوم اصفهانی ازش نقل میکنه رضایت مشتری رو به تصمیم موجه و رضایت مالک رو به رجوع مشتری در این خاطر معتبر کرده چه قرار از بین بره، در صورتی که ما نمیفهمیم ارتباط بین این دو، یعنی اگر مشتری راضی باشد به تصمیم موجه و موجهم راضی باشد به تعبیر خودش التزامه، موکلم التزام بده که مشتری به اون مراجعه کنه، اینجا دیگه قرار برطرف میشه، وگرنه قرار باقیه. نه، مخصوصا رضایت مشتری هیچ دخالتی نداره در اثبات قرار یا نفیدن. عبارت مرحوم شیخ دوری نفت نکردم که بشه که استفاده کرد، ولی مرحوم اصفهانی این عبارتشون یا مفهوم قریب به این رو نقل میکنه، لذا بهتر از اینجا میتونیم ازش مطلب بیرون بکشیم. وقتی که مالک اجازه داد اون زمان عهد منتصب به اون میشه، درست هم قبل از اجازه مالک عهد انتصاب به مالک نبود، و زمانی که مالک اجازه داد، زمانی که انتصاب به او پیدا میکنه، همون موقع قدرت بر تصمیم لازم. بنابراین طرح این مسئله که تصمیمی که معتبر است از عاقل ممکن نیست قبل از اجازه، قدرت مالک هم اثری نداره اون زمان، بگیم قدرت مالک وقتی که لازم هست اثرم داره و اون بعد از اجازه. و اما اعتراضی که در قالب لایقالو شد و یک سنی تناشد اونجا بگذارید، اون این هست که اون چه که لازمه قدرت بر تصمیم در حال نه در آینده، حضوری که میگید وجود داره به ارضاء مالک، آیا الان میتونه تصمیم کنه یا میتواند او را راضی کند و بعد قدرت پیدا میکنه به تصمیم؟ سبب و اون چه که شرطه برای صحت قدرت بر تصمیم در آینده نیست که در صورت فرض این لایقال هست، بلکه قدرت فعلی است که در فرض لایقال چنین قدرتی نیست. و اما جواب اون شماره 4 که گذاشتید لأن هذا الفرق یخرج الفضول عن کونه فضولی جا، بگیم که این که در آینده میتواند اون رو راضی کنه، این اذن الان رو ثابت نمی کنه. بله، این اطمینان رو داره که چنین عقلی که الان داره میبنده، چنین عقلی که داره میبنده متعقب به اجازه میشه. تعقب به اجازه معنیش این نیست که از الان از اذن او داره صادر میشه، اذن باید انشاء بشه، حالا یا به قولش قول یا به عمل. در فرض ما اینه که چنین اذنی نیست، ولی میدانیم که طرف مثلا راضیه. بنابراین این که گفت این فرض با این که چون میدانیم که میتونیم راضیش کنیم از فضولی خارج میکنیم، نه این از فضولی خارج نمیکنه. این مورد البته بحثی باش مرحوم شیخ انصاری در صفحه 124 که اگر شخصی عقدی رو بست و میداند که مالک راضیه، آیا این از فضولی خارجش میکنه یا خارجش نمیکنه، و آیا بعد مالک باید اجازه بده یا نه. ایشون گفت یک وقت نقص اگر خلاف ظاهر اصحاب نباشه که تلاقف بر اجازه نداره، بعد احتمال هم داد که فضولی هم نباشه، البته این رو با تردید گفت، لذا فرمود که ظاهر کلمات اصحاب اینه که این فرد از فضولی خارجه، اما خب بعد از اون کسی میشه که فضولی فلان صفحه 124 مفاصل این مطلب هست. و اما حرف پنجم که گفت معلوم ان القائلین بصحت الفضولی لا یقصرون الحکم على هذا الخطبه، این به هر حال شما خواهید در واقع بپذیرید که اگر این فرض بود مشکلی نداره، و مشکل در اینی که در سایر موارد هم علما میگن و این درست نیست. در این اساس دارید این رو میگید که درست نیست در سایر فرض ها به همون مبنایی که داشتید در کلام اول، که باید مشتری راضی باشه به تسلیم موکل و در اینجا به تسلیم مالک، مالک هم راضی باشه که مشتری بهش مراجعه بکنه، و برای این اساس دارید در مشهور اشکال میگید. ولی مشهور چنین حرفی رو قبول ندارن، بنابراین اگه قائل صحت فضولی هستن چون مبنای شما رو قبول ندارن، به کسی که مبنای شما رو قبول نداره میتونه محرف بزن، میگه که فضولی که نمیخواد تسلیم کنه، فضولی که کاره نیسته، خوب که قدرت بر تسلیم رو نیاز نداره، مالک هم که قدرت بر تسلیم نیاز داره، گفتیم وقتی که عقد به اون منتصب میشه، عقد هم زمانی به اون منتصب میشه که او اجازه بده، اون وقتی که قدرت بر تسلیم داره. پس بنابراین نمیخواد شما مشغول رو مجبور کنید که چون فرضشون در فضولی اهمه پس دارن اشتباه میکنن، نه، اونا اصل مبنای شما رو قبول ندارن، بنابراین در اساس مبناشون هم فضولی میشه صحیح. دیگه عبارت که چیزی نداره بخواهید تفریح بکنید، فقط مراجعه بکنید به حاشیه مرحوم اصفهانی که در یک حاشیه کلام ایشون رو نقد کرده و در یک حاشیه مستقل نقد کرده. البته در یک جا کلام مرحوم اصفهانی میشه تأمل کرد، ولی حالا ضرورتی در فکرش نمیدیم. فقط این که هم وکی ما ذکره اون این مبنا مثلا به فضول این همون عبارتی که شماره یک زنی پوش باید در حج سنتی تحتی الفضولی همون فرقه هست که شماره دو زدی، سنتی اعتراض لذی ذکره این همون لایوال هست که شماره سه تناسه پوش زده بشه، سنت الجواب ان و اولا این همون لعن نخواهدن فرقه که شماره چهار کردوش، و ثانیا این همون معلومون ان قائلی هست که بناشد شماره پنج بشت بخوره. تعمل و نظرون و تدبر تعمل